آقای دکتر صفاری، ما باز برمیگردیم به شما و توضیحات بیشتری رو در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از شما خواهیم شنید. دوستان عزیز، دعوت می‌کنم همچنان در کنار ما باشید در برنامه امروز راهکار. اگر سوالی دارید در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید تا آقای دکتر سید مصطفی صفاری از کارشناسان خوب بازار سرمایه پاسخ بدن. راه‌های ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22652525. سوال امروزمون هم اینه: اختصاص یارانه ی حامل های انرژی بر کدام گروه از این شرکت ها بیشترین تأثیر رو داره؟ گزینه اول شرکت های سیمانی و فولادی و گزینه دوم شرکت های خدماتی. خب خیلی ممنون و متشکریم. پیامک های شما داره به دستمون میرسه و ما رو واقعا روسفید میکنید از اینکه پاسخ سوال ها همه درسته. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه این همه اطلاعات دارید در خصوص بازار سرمایه و تحلیلتون کاملا درسته. فضلی از تهران همراه ما هستن، خیلی ممنون و متشکریم. 905-6229 سوالی رو مطرح کردن، چشم، حتما با آقای دکتر صفاری در میون میگذاریم. خدمتون عرض کنم کاوه یوسفی از تهران پاسخ صحیح رو ارسال کردن، خیلی ممنونیم. بهارعلی مؤمنی از روستای زرگران اولیا بخش درود لرستان در کنار ما هستن، سپاسگزاریم از شما. و خدمتون عرض بکنم محمود محمد حسینی از تهران میگن که در حال گوش کردن مطالب گوهربار شما داخل خودرو هستم. خیلی ممنون و متشکریم، حواستونم باشه به رانندگیتون، انشالله که سفرتون پرخیر و به سلامت باشه. دوستان عزیز، سوال برنامه رو یه بار دیگه خدمتتون میگم: اختصاص یارانه حامل های انرژی بر کدام یکی از این گروه ها بیشترین تأثیر رو داره؟ الف گروه های سیمانی و فولادی و ب یا دو گروه شرکت های خدماتی. در خدمتتون هستیم و در خدمت آقای دکتر سید مصطفی صفاری از کارشناسان محترم بورس. آقای دکتر صفاری، در مورد صندوق های سرمایه گذاری هم یه توضیح برای ما بفرمایید که میزان در واقع سرمایه گذاری تو این شرکت ها چقدر باید باشه، بازدهیشون چقدره و آیا این شرکت ها در روند بازار خطر و ریسک کمتر یا بیشتری دارن؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، در مکانیزم شرکت داری صندوق ها ما بهش میگم open end، یعنی سرمایش ثبتی نیست، مثل بادکنه اگه پول بیاد بزرگ میشن، پول خارج بشه کوچیک میشن. در
یعنی پایانش
شرکت سرمایه گذاری یه مثلا سرمایه محدود دارن و اونجا سهامشون مبادله میشه. وقتی سرمایه گذاری میخواد بره، بعد افزایش سرمایه بده و اونم دیگه کاهش سرمایه نمیده و این منابع ماندگار. اما صندوق سرمایه گذاری یا میوچوال فاند ها در از صندوق هایی هستن که وقتی پول میاد بزرگ میشن، وقتی پول ازش خارج میشه خود به خود چی میشن؟ کوچیک میشن.
مثل همین الان که مثلا این اخباری رو ما میشنویم توی گزارش های روزانه بازار سرمایه که مثلا میگن اینقدر ما خروج پول از صندوق های درآمد ثابت داشتیم یا اینقدر ورود پول به
وقتی خروج میشه، اون مدیر صندوق بعد سهامشو یا اوراق قرضه‌شو بفروشه، پولا رو بده. البته یه مدلی دارن ترکیب اینا صندوق‌های قابل معامله در بورس که ETF بهشون میگن، که عملا به جای که باطل نشه میان میگن تو بورس معامله بشه، اما تا اندازه یه بازارگردان دادن. اما اگر بازم فروش زیاد باشه، مجبور مدیر صندوق دارایی‌ها رو بفروشه و به مردم بده و اینو بعد نت اسید ولیو یا خالص ارزش داراییشونو هر ده دقیقه یه بار به بازار اعلام کنن که این سبد من که از این میوه هست الان چند میارزه، یه ساعت دیگه چند میارزه. یعنی همیشه بر اساس این که قیمت اون سبده و قیمت سهام یه رابطه داره. حالا بعد وقتا حباب داره، بعد وقتا حباب منفی داره، یعنی کمتر هستش. حالا تو این صندوق دیگه تفکیکش خیلی زیاد میشه. پس اول ببینیم شرکت سرمایه گذار کلوزنده، یعنی سرمایه‌اش بسته است. صندوق سرمایه گذار اوپن انده، یعنی بازه، میتونه بزرگ بشه، بی‌نهایت میتونه چیه کوچیک بشه. خلاصه
اطرافشون هم بستگی
دقیقا، یعنی ورود خروج پول هست. حالا این وقتی پول خارج میشه، صندوق باید سهام بفروشن، اوراق بفروشن، بازار بیشتر منفی میشه.
این صندوق چقدر میتونه برای افرادی که تازه دارن وارد بازار سرمایه میشن، این که روحیه خطرپذیری رو ندارن، چقدر میتونه برای اینها مفید باشه؟
ببینیم منابع صندوق متفاوته. معمولا منابع از 100,000 تومان یه یونیت صندوق شروع میشه، خب اما تو
یک واحده،
یه واحده که در اصل میگیرن. اما نکتهش اینه که شما پولهای کوچک معمولا تو صندوق هاست، پول بزرگ معمولا میان تو سبدگردان ها. سبدگردان ها صندوق های اختصاصی هستن، یعنی برای کد شما این پیار ایکس تعریف شده، برای یه نفر هستش. اما صندوق های موشا یعنی همه هستن، چند ممکن 10,000 نفر 20,000 نفر بریزن پولشون تو یک کد و اون کد معامله میشه. برای همین در صندوق مدعی العموم خود سازمان بورسه که حد نصاب تعیین میکنه، چقدرش بزنن تو اوراق، چقدرش بزنن تو بانک، چقدرش بزنن تو سهام. به عبارت مدعی العموم اینجا سازمان بورسه. در صورت تو سبد گردانا که صندوق اختصاصی هستش،
آره
مثلا اونجا دیگه به اختیار خود شماست. ممکنه همه بگه طلا بخره، میره طلا میخره، یا همه به فلان سهمو بخره. اینجا دست بازتر. برای همین پولهای بزرگ عموما میرن تو سبدگردان ها،
که خب احتمالاً ریسک و خطرش هم بالاتر
برای فرد خود فرد دقیقاً. اما پول کوچیک معمولا تو صندوق ها. حالا صندوق ها یه صندوق فیکس اینکام درآمد ثابت داریم که اینا عموما اوراق قرضه دولتی رو دارن میخرن. به عبارت یه بخشش تو بانک، یه حدود 10-15% میتونن سهام بخرن، بقیهش هم معمولا توی اوراق قرضه هستش که یا اوراق مشارکتی که تو بازار در فرابورس معامله میشه و اصلا حجمش هم خیلی زیاده. یعنی الان 6 ماه اول نگاه کنید، حجم معاملات اوراق از معاملات سهام بیشتر بوده، بعضا 2-3 برابر روزانه داریم معامله میشه. یعنی بازار پول عملا در دل بازار سرمایه. یه سری صندوق در اصل ترکیبی داریم که هم اوراق هست هم سهام هست. یه سری صندوق آقا داریم سهمی هستن، یعنی فقط سهام میذارن. حالا این سهام ممکنه مثلا شاخصی باشن، یعنی شاخص بورس باشه، 20-30 شرکت اول بورس باشه، یا نه سهمی باشه که بخشی باشه. مثلا میگه من در بخش پتروشیمی هستم، من در بخش خودرو هستم، پس میاد تو سهام اینا انجام میده. مثلا خود صندوق داره یکم که دولت فروخ عموما در بانک و بیمه بود، یعنی اصلش سهامش اینه. یا صندوق پتروشیمی که دولت فروخ عموما پالایشگاه و پتروشیمی ها توش هستن. پس اینو بعد نگاه کنیم ما انتخاب میکنیم در صندوق. صندوق کالایی داریم مثل صندوق طلا، که حالا خود طلا باز متفاوته. بعضا بیشتر سکه خریدن از فرابورس، بعضا شمش خریدن. معمولا سکه حباب داره، شمش حباب نداره. ما صندوق کالایی مثل زیره داریم، مثل زعفران داریم که الان هم داره نفت هم ایجاد میشه. پس میبینید یه طیفی انتخاب زیادی از صندوق ها ما داریم که میشه انتخاب کرد. البته اینجا انتخاب فرد خیلی مهمه که کدوم یکی رو بذاره، چون مدیر صندوق مهمه. میگم اگر منابع شما از 100 میلیون به بالا، بعضی سبدگردان که صندوق زیاد دارن از 1 میلیارد به بالا میگن، بعض سبدگردان از 100 میلیون به بالا میگن که میان برای شما صندوق اختصاصی میزنن. برای همین یه طیف وسیع هستش که مدیریتی دارید واگذار میکنید یه در از شرکت معتمد سازمان بورس که داره مدیریت میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس محترم بازار سرمایه. شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم. همونطور که گفتم اگر سوالی دارید درباره بازار سرمایه از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. سامانه پیامکیمون 30,3637، شماره تلفنمون 22652525. بریم سراغ اولین سوالی که به دستمون رسیده از شنونده خوبمون 912-3585. آقای دکتر گفتم بالاترین سود بدون ریسک کدام صندوق سرمایه گذاری هست که خب البته میدونم که ما نمیتونیم اسمش رو بگیم، ولی شما ویژگی هاش رو بفرمایید.
خوشبختانه سایت هایی هستش که این بازه صندوق ها رو به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه میتونید فی بی آی چه که فرابورسه عمل این صندوق ها رو رتبه بندی میکنه. اما یه نکته که باید در نظر بگیرید، بعضی صندوق ها کوچک هستن، سهمشون کوچک، بعضی صندوق ها بزرگ هستن. بعضی صندوق ها اهرمی هستن. یعنی چی؟ یعنی صندوقی هستش که اومده برای شما سهم میخره، از این ورم یک 35%، 34%، 33% به یه نفر میده که این وامو در اختیار شما گذاشته. برای این وقت رشد میکنید دو برابر، سه برابر رشد میکنید. وقتا مثل این روزا که منفی میشه، دو سه برابر شما چیکار میکنید؟ ضرر میکنید. برای همین
این همون خطره.
آفرین. برای ریسک پذیرا، برای اون گروه سوم، چون ما وقت طبقه بندی میکنیم، یا ریسک کم داریم، ریسک متعادل داریم، یا های ریسک داریم. های ریسک ها معمولا میرن صندوق اهرمی، یا ممکنه سه برابر بشه، یا ممکنه حتی بعضی صندوق ها الان خیلی خطرناک شدن دیگه، یعنی هرچی دارن دیگه مال کسی که قرض داده، خودشون برای صاحب یونیت هاشون خیلی پول چیه
نمونده
خلاصه. اما نکته ای که هستش، اینا رتبه بندی صندوق ها خیلی راحت تره. میتونید ببینید دال برای نیست که تکرار شونده است، اینم نکته خیلی مهمه. بعضی صندوق ها گفتم،
یعنی اگر یه صندوق سود داره میده الان، این که ما بیایم قضاوت بکنیم در آینده
که 6 ماه دیگه هم همین سودو بده، لزومن این چیه
نیست. اینکه برعکسش هم
اصلا ممکنه، مثلا تو فرض کنید گروه پتروشیمی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده، خب پتروشیمی ها مجبورن ارزششون رو با 28500 پارسال مثل این موقع بفروشن، هزینه های حامله انرژی، گاز، برق رفته بود بالا، خاموشی ها زیاد بود تو زمستون، تو تابستون، برای همینم سودشون خیلی اومده بود پایین. پس این صندوق نشون میده خیلی بازی نداشته. اما الان که نرخ از دیگه دو نرخی شده، یه نرخی که برای 12 میلیارد است، بقیه‌اش هم آزاد میشه، خب این داره دیگه با 55,000 تومان میفروشه، نه با 28500. و حالا طبیعیه که در 6 ماه آینده این صندوق ممکنه رشدی بکنه که قبلا چیه نداشته.
برای
این دال ولی نیست که قدیم حتما برای آینده چیه تکرار شونده. بعد ببینید ترکیب دارایی ها چی ازش. ما اتفاقا یه نکته که سازمان بورس اجازه صندوق در صندوق درست کرد، یعنی صندوقی درست کرد که فقط از صندوقی که خوب سود میدن بخره، در اصل بیاد صندوق در صندوق اسمش گذاشتن که هر کدوم بهتره،
در واقع خطر سرمایه گذاری رو پایین تر.
آره، یا مثلا صندوق شاخصی، یکی از سهامی که معمولا دنیا میرن، مثلا میان میگن خب فرضاً فلان شرکت مثلا ترکیه رشد میکنه، اما نمیدونم کدوم بخشش رشد میکنه، میگم صندوق شاخص ترکیه رو میخریم. حالا تو دنیا شاخص معامله میشه، تو اینجا ما صندوق شاخصی درست کردیم، مثلا 30 تا شرکت برتری که شاخصه تعیین میکنن. معمولا صندوق شاخصی چون بازارگردان دارن، تو منفی ها خیلی منفی نمیخورن، تو مثبت ها با شاخص میرن بالا، یعنی برای کم ریسک هاست. اتفاقا کم ریسک ها تو این بازار و صندوق شاخصی بخرن، پر ریسک ها و صندوق اهرمی بخرن، این متفاوت هستش. یا مثلا صندوق طلا صندوق پر ریسک بود که خب نوسان ارز و نوسان اونس جهانی کاملا روش داشت چیه اصلا میکنه. یعنی خود انتخاب صندوق هم کار ساده ای
نیست
که اینطوری بگیم. خلاص،
خیلی عالی، متشکرم. بریم سراغ پیامکی که بعدی 936-2820 گفتن سلام خدمت مهمان برنامه‌تون، بی زحمت بپرسید که یک مبلغ پول مازاد بر نیازم دارم، در حدود 40 میلیون هست، چه برنامه‌ای برای ما و این پول دارن؟ بنده کارگرم.
من توصیه میکنم ببر تو صندوق های درآمد ثابت، چرا که معمولا کسی که زحمت کشه گوشی پولش بپره ممکنه خیلی ناراحت بشه. و الان صندوق درآمد ثابت هست که 30%، 31%، اگر احتیاج به این سود این پول داره، میتونه صندوقی که در از سود تقسیم میکنن، ماهانه سود تقسیم میکنن بهشون و بگیره. اگر نه، به سودش احتیاج نداره، بره تو صندوقی درآمد ثابتی که معمولا ارزشش میره بالا دیگه، سود تقسیم چیه نمیشه، به صورت کپیتال گین هست. چون ما در سام دو تا بحث میگه، سود تقسیم شده، یک رشد قیمت یا کپیتال گین. در صندوق هم همه اتفاق داریم. ما صندوقایی داریم که ماهانه سودی که این ما گرفتن رو تقسیم میکنن، مثلا 100,000 تومانه میره میشه 102 مثلا 500 دو 500 تقسیم میکنه، باز از ما دیگه از 100 تومان شروع میشه خب، و 2.5% در ما هم تو سود به شما میده. یه صندوقایی داریم نه، میگه آقا من این سود دوباره برمیدارم تو خودش میریزم. برای همین بهش میگن صندوقی که فقط رشد قیمت داره، شما هر وقت میخوای بعد اون واحدشو بفروشی و پولتو چیکار کنی بگیرید. میگم این خیلی مهمه، اون ریسک پذیری که افراد هست. البته ما واقعا نمیتونیم
قضاوت کنیم. پس ایشون میگید که برن برای یه صندوقهای درآمد
حسابی، اگر به احتیاج داره به درآمد کمکیش حتما بره درآمد ثابتی که تقسیم سود داره. اگر احتیاج نداره میتونه به صندوقهایی که کپیتال گین رشد قیمت داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای اشکان صفی خانی پرسیدن که تأسیس صندوق‌های سهامی و اهرامی متنوع آیا بورس رو به چالش می‌کشونه؟
در زمان‌های منفی بله، یعنی در زمان‌هایی که البته یه سه صندوق درآمد ثابت متأسفانه دو زدن سیستم بانکی نرخ بهره بانک مرکزی بود که عملاً اومدن بانک‌ها رو ممنوع کردن شرکت داره، بعد اومدن صندوق درآمد ثابت گذاشتن و اکثر پول‌ها توی این بانک‌هاست و خدا نکرده اگر یه اتفاق بیفته و این خروج بشه یک بحران بزرگ تو صندوق‌ها داریم. اما عموماً صندوق‌ها چون اوپن اند هستن، وقتی خروج پول خیلی زیاده، خود این صندوق‌ها برای که پول بدن مجبورن دارایی‌شون رو بفروشن. خود این دارایی یعنی ارزی سهام و ارزی اوراق و اینا هم داره چیکار می‌کنه؟ زیاد می‌کنه، بازار منفی‌تر میشه. برای همین هم وقتی زمان منفیه، دلیل منفی شدن بیشتر خروج پول از این درآمدهای چیه؟ در از صندوق ها هستش که داره میره، و بالعکس وقتی مثبت میشه میتونن این صندوق ها به صورت ورودی چکار کنن؟ اضافه کنن. معمولا در بحث بورس ما بهش میگن پورتفولیو سبد دارایی بعد درست کنی به عبارتی
یک سبد سهام متنوع.
اصلا ما تو سبد کردن اولین کاری که میکنیم وقتی ریسک میگیم سبدشو تعیین میکنیم، چند درصد براش کم ریسک بذاریم، اون درآمد ثابت بذاریم، چقدر سهامی بذاریم که اون سود ثابت داره، چقدر بیم اون های ریسک رو براش بذاریم. ببین اگر اشتباه کنیم مثلا اون بلیتای شهر بازیه، اشتباه خرید کنیم مطمئنم قلبش میلرزه، ناراحت میشه، میگه این چه شهر بازی بود، چهار تا ممکنه از دندش هم فوش بده به شهر بازی. اما اگر انتخاب ما درست باشه، سودشون با این اوراق مطمئنن جواب میده. الان ما یه اتفاق جدید افتاد که تو فرابورس هست، تامین مالی جمعی هستش که معمولا استارتاپ ها، شرکتی دیگه، کسبال نوپا که سیستم بانکی بهشون وام نمیده، میان تو این دندت تامین مالی جمعی و تامین مالی میشن. البته این یه نوع شراکت هست، یعنی کاملا شرعی و اسلامی و سودش هم معاف از مالیاته، و اونی که یکم ریسک پذیرترن گرچه اصل پول رو معمولا تضمین میکنن، اما سودای اینا معمولا سودای خیلی خوبی هستش که حتی از صندوق هم که
بالاتر از بازار بورس در واقع
در بورس فرابورس هسته، چون روش تامین مالی، اما سودش از صندوق خیلی بالاتره، چون طرف یک سال واقعا قرض میده به طرف، میره اون کاسبگاهش را میندازه و میاد به شما چیه، بعضا سه ماه تقسیم سود میکنن، بعضا بعد همینم یه طیفی بزرگی از ریسک و بازدهی داریم. در قوانین مالی ریسک و بازدهی رابطه مستقیم داره، هر که خطر کنه سود بیشتر هم میبره. شما نمیتونی آب تو دلتون تکون نخوره میلیاردر بشی، اصلا غیر ممکنه. میشی کارمندی که حقوقتون میگیره اما در عوض میلیاردر هم چیه؟ نمیشه. یعنی بس. این یک واقعیته که ریسک و بازی در تمام جا رابطه مستقیم داره.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. دوستان عزیزمون از شیراز همراه ما هستن، علی مسرور و محمد جمالی، خیلی ممنون و متشکریم. پاسخ سوال مسابقه رو خیلی دوستان عزیز ارسال کردن و تا الان همه پاسخ‌ها درست بوده. خدمتون عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. شماره تلفن برنامه 22-65-25-25 رو میتونید شماره گیری بکنید، و اگر سوالی دارید درباره بازار سرمایه، اگر که میخواید وارد این بازار بشید یا نه، الان در حال فعالیت هستید و میخواید که مشاوره و راهنمایی بگیرید، از طریق این راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو بپرسید تا آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس محترم بازار سرمایه، پاسخ بدن. آقای دکتر صفاری پرسیدن من 200 میلیون تومان پول دارم که تا 4 ماه دیگه لازم ندارم، برای یه دوره 4 ماهه خوب وارد بورس بشم؟ بهشون توصیه میکنید؟
خیلی سوال قشنگ خوبیه. ببینید، ما معمولا بازار پول و بازار سرمایه کنار همه، اما اگر افق در اصل منابع شما زیر 1 سال هست، ما توصیه میکنیم برید تو بازار پول، یعنی اوراق قرضه درآمد ثابت ها، صندوق ها بخره. اما اگر افق شما بالای 1 سال هست، برید تو بازار سرمایه، که بازار سرمایه یه بخشی سهامه، یه بخشی هم همون ملکه که شما میبینید. ما هم ساخت ساز ملک و به عنوان سرمایه گذاری میدونید، اما کسی که ملک میخره یا زمین میخره همیشه هر روز نمیپرسه بمگه الان قیمت من چی شد. معمولا میگه گرفتم 1 سال 2 سال 3 سال نگه میدارم و سود میبرم. برای همینم وقتی منابع کوتاه مدته، من اصلا توصیه نمی کنم بیاید تو این بازار، چون یه دفعه ممکنه یه اتفاق بیفته در زمان 4 ماه دیگه که ایشون پول نیاز داره، حتی 5% هم پایین تر یه دفعه چیه بشه، چون هیچی معلوم نیست. ما یه قانونی داریم به نام رندوم واک یا گام تصادفی، هیچ کی نمیدونه چه اتفاق بیفته. شما اگر نگاه کنید از مثلا آقای دکتر پزشکیان که اومدن مثلا تعلیف انجام شد، چه همه شوک ما داشتیم. بانک مرکزی از اول سال تا الان گفت 8 شوکی داشتیم که نرخ از منفجر میکرد. خب و این شوک ها کسی محاسبه نمیکرد در از محاسبات، اما خب وقتی شوکا زیاده بدم نوسان زیاده. کسی که پولش 4 ماه دیگه احتیاج داره، خودشو با نوسان بزرگ شریک چیه نکنه.
خب بریم سراغ پیامک بعدی. گفتن میخوام برای فرزندم حساب پسنداز باز کنم برای آیندهش، که کم کم پول پسنداز بکنم. به جای بانک خوبه برم براش سهام بخرم؟ و اگر که جوابتون مثبته چجوری بهتره؟ یعنی منظورشون چیکار بکنن؟
خیلی سوال باز خوبی. الان ما خیلی از افراد اومدن سبد درست کردن برای بچه‌هاشون. الان بچه‌شون میگه من هر پسندازی میخوام بذارم توی سبدش واریز میکنم. سبد گردان میریم مدیریت میکنه، یه روز طلا برش میخره، یه روز سهام میخره، اما اینکه بزرگ بشه مطمئنن سودش بیشتر. ببینی بانک، بیمه و بورس اینا سه روشی هستن که پسندازا تبدیل میشه به سرمایه گذاری. مطمئن من توصیه میکنم که حتما یه سبد گردان مراجعه کنه، برای بچهش یه سبد درست کنه، پسندازاش از اونجا ببره، اون مدیریت هر روز انجام میده و مطمئنن
من میتونه خیالش راحت باشه،
خیالش هم راحت باشه که به اسم بچهش هستش زیر نظر سازمان بورس. و دقیقا همینه، تا اینکه بعضا میبینیم ما میریم تو بانک میذاریم و تورم انقدر زیاده که آخر سال میبینید شما بازنده بودید با این تمرد.
آقای دکتر صفاری، حباب صندوق سکه یعنی چی؟ اینو شنونده عزیزمون 900-2014 پرسیدن.
خیلی سوال بازم اینم جذابیه. ببینید شما، ما یه قیمت اونس جهانی داریم، سکه داریم، یه قیمت دلار داریم. دلار و اونس جهانی و هزینه زرد میشه قیمت یه سکه واقعی. بعضا میبینید این سکه واقعی که بعد مثلا 45 میلیون باشه، یه دفعه 52 میلیون داره معامله میشه. این 7 میلیون اضافه چیه؟ اینو حبابه که خوشبختانه تو سایت همه اعلام میکنه. الان بیشتر حباب مال 1 گرمیه. بعضا تا 50% قیمت حباب چیه وجود داره. یعنی اینکه ارزش کالا نیست، به علت تقاضای بالا یه قیمتی خارج از اون کالا داره قیمت گذاری میشه،
از قیمت ذاتیش داره. اصلا
پس حباب همونطور که رو آب میبینید آب هست، اما هوا توشه و ممکنه هر لحظه این هوا بترکه و بشه اما آب قبلی. برای همینم از حباب معمولا
خیلی وقتمون کمه آقای دکتر، نمیدونم میتونید پاسخ بدین. گفتن از کارشناس برنامه بپرسید که صندوق های سهامی که سود سالیانه سبد سهامی یا پورتفولیو دریافت میکنن به چه طریق با سهامداران خود رفتار میکنن؟ خیلی کوتاه بگید آقای دکتر.
حتما من توصیه میکنم هر زمان میخواه از صندوق بخواه امیدنامه شو بخونید، ببینید نحوه تقسیم سود چی هستش و آیا سودا رو 3 ماه میده، 6 ماه میده، سالانه میده.
بسیار خوب.
یا کپیتال گین هست. تو امیدنامه اینا من خواهش میکنم حتما بخونید. البته اگر میگم پول بالای 100 میلیون دارید، سبد اختصاصی خود یا همون سبدگردان، سبد اختصاصی پیادیکس خودتون رو تشکیل بدید. بهتر هست.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس محترم بازار سرمایه. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید و به همتون تبریک میگم از اینکه پاسخ سوال رو درست فرمودید. بله، اختصاص یارانه حامل‌های انرژی بر گروه شرکت‌های سیمانی و فولادی بیشترین تأثیر رو داره. خیلی از پیامک‌ها رسید به دستمون که نتونستیم مطرح بکنیم. انشالله برای هفته‌های آینده یک شنبه و سه شنبه که به بازار سرمایه می‌پردازیم، حتما سوالاتتون رو با کارشناسان محترم در میون خواهیم گذاشت. همه شما عزیزان رو تا فردا و ساعت 18 برای برنامه راهکار به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی‌پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی.
طبقه 4.
ای وای، برق رفت. تو آسانسور گیر افتادیم. حالا باید چی کار کنی؟
اصلا نگران نباشید. تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید. بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن. چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی. آسانسور و پله بعدی بهران آسان بر. بهران، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله بعدی. به اوج می اندیشیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و